الرحمن الرحيم اللهم انتقني بالهدى والهبن التقوى وفقن التي هي أزكى واستعمل لي بما هو أرسل. ظاهرن ما دا ترم گذشته تا سوره قلم قسمت سومش رو تمام کردیم، رسیدیم به قلم قسمت چهارمش که آیات پایانی در حقیقت سوره قلم هست، آیه 42 تا ظاهرن دیگه پایان سوره. انشاءالله اینم ما به پایان ببریم و آره تا پایان سوره با هم یه استماع میکنیم. بحثای خیلی مهم و خوبی داره، انشاءالله با هم مرور خواهیم کرد.
أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين.
صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. خب ترجمه رو یه مروری با هم میکنیم سریع. تو ترجمه خیلی نکات ممکنه ابهام داشته باشه، مجبوریم تو شعر روشن کنیم. منتها شعر رو من با ترجمه قاطی نمیکنم، شعر رو مستقلن براتون میگم که دیگه ترجمه رو در حد همین ترجمه عبور کنیم، چون بعضی نکات تو شعر میگم دیگه تو شعر نمیشه دیگه تکرارش کرد. و اینها داستان در حقیقت مقابله کفار با پیامبر گرامی اسلامه. خدا داره یه توصیفی از وضعیت اینا تو مراحل بعد میده که درموندگیشون در قیامت، مشکلاتی که در دنیا دارن، و پیامبر رو دلداری میده نسبت به اینکه خلاصه نگران نباشه، اینا دنیا همینه و اینا خطشون انتخاب کردن، خط تو هم معلومه، بزنید بیاد جلو. اینها یوم یکشف عن ساقین و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. پیامبر یه روزی خواهد آمد، روز قیامت، که یکشف عن ساق، ساق پاها برهنه میشه. نمیگه کی برهنه میکنه، میگه برهنه میشه. یعنی چی؟ میگن اینو تعبیری به این که کار خیلی سخت میشه. عرب وقتی دوچار یک کار مشکلی میشه دامنش میزنه بالا. مردا دیدی دیشتشه میپوشن، میدن یه خوره بالا، مثلا خودشونو جمع میکنن، میگن دامنشو جمع کرد بس به کمرش، مثلا یه چیز اینجوری، یه چیز شبیه به این. ساق پا معلوم میشه، حالا یکی از تعابیرش اینه، یعنی کار سخت میشه. یک شفا انساق، این اصطلاح کار دشوار میشه است. و یدعونه الی السجود، اینا دعوت میشن. یدعونه این چی؟ دعوت میشن الی السجود، به اینکه برن سجده. اما فلا یستطیعون، نمیشنن، میخوام برن. ای مگه تکلیفی هست اونجا؟ نه تکلیفی نیست، ولی از عظمت خدا اینا همه به سجده میرن. همه انسان اینا میخوان سجده کنن، نمیتونن، مثل چوب خشک میشه بدنشون، امکان سجده ندارن. خاشعتن ابصارهم، خاشعتن ابصارهم این چی؟ چشاشون حسابی افتاده پایین، خشوع بصر افتادن چشمه. این وقت از باب تواضع ایناست، وقت از باب ذلت و بدبختیه. دیدی آدم های مجرم میگیرن تو چیزا مصاحبه میکنن با دزدا و سارقا، چجوری وایمیسن؟ اینجوری وایمیسن، اینجوری نگاه میکنن به دوربین، نه سرش میذارن پایین، چه چیزاشونو ببندن چه نبندن سرشون میذارن پایین. این همونه، از روی خجالت و ندامت و درماندگی خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذلتهم. ترهقهم ذله این چی؟ در حالی که فرا گرفته اونها رو چی؟ یه خاری و ذلت. ترهقهم ذله. خب حالا چرا به این روز افتادن؟ چون بسته ذلت گرفته، تمام وجود اونها ذلت گرفته و اینا، چون وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون. ادوان تو دنیا خیلی بهشون گفتن بیاید سجده کنید، بیاید نماز بخونید و اینا، و هم سالمون، در حالی که اینا سالم بودن میتونستن سجده کنند و سجده نکردن. حالا تو اون آخرت قدرت خدا و عظمت خدا تجلی کرده، میخوان سجده کنند اما نمیتونند. جالب نیست؟ خدا میگه یدعون الی السجود فلا یستطیعون. کسی میتونه فردا قیامت سجده کنه در مقابل عظمت و اون حس فطری خودش رو ارضا کنه که در این دنیا سجده کرده باشه، ولی اون دنیا نمیتونه. فزرنی و من یکذب بال حدیث. خدا میگه رها کن منو ای پیامبر با اون کسانی که یکذب به هاذل حدیث، به شدت کذب، به یعنی به شدت تکذیب کرد، دروغ شما این حدیث رو، این سخن رو، این قرآن رو. واگذار مرا زرنی و کسی رو که تکذیب میکنه، چیکارشون میکنم؟ مثل این میمونه که میگه اینو ولکن ولکن حسابش با من، تو دخالت نکن، من خودم میدونم چیکارش کنم، من خودم میدونم اینو چیکارش کنم، منو ولکن، با این خودم ترتیبش رو میدم. تهدیده، تهدید تندیه. یه قدرتمند عظیمیش به آدم، به کسایی که میتونن چیز کنم یه راه کنیم، بذار تکلیفش با من. بعدی در چیکارش میکنیم؟ سن استدرجهم من حیث لا یعلمون. ما اونا رو مبتلا به استدراج میکنیم، آرام آرام مهلتشون میدیم، از اونجایی که نمیدونن دوچار حالت به تدریج گرفتارشون میکنیم، استدراج معنا میکنیم. گرفتار کردن تدریجی من حیث لا یعلمون. استدراج میدونید چیه؟ حالا توضیح میدم براتون، قبلا هم گفتم میخورده. جالبه. و دیگه چیکار میکنه؟ املی لهم. خدا میدونی تو اینجور موارد خودشو تکی میاره، دیگه نمیگه من اسباب و عوامل رو استفاده میکنم، ما این کار رو میکنیم. نه، اینجا گفت سنستد رجوم، اشاره به عواملش کرد، یعنی ما اسباب چیزایی فراهم میکنیم، تو نعمت مینازیم اینا رو، نعمتی که بطنش نقمته، بلاس، مصیبته، نفس اینا رو خواهیم گرفت. البته و املی لهم، من بهشون مهلت میدم، خودم. چرا؟ چون عینکیدی متین، نقشه و در واقع تدبیر من خیلی استواره، خلل ناپذیره. متین به چیزی میگن که خیلی استوار، و میگن حرف متین زد، یعنی حرفی زد توش مطلقا خدشه‌ای وارد نیست. عینکیدی متین. بنابراین کیدم یعنی تدبیر، برنامه ریزی، نقشه. حالا کیدی و خوبه یا بده دیگه، کید کفار بده. برای شما عرض کنم که مکر نیستا، مکر غیر از کیده، خدا مکرم داره، مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری، اونم هست. مکر زنها عظیم شمرده شده در قرآن. مکرم یه نوع طراحی برنامه‌ریزی است که با کید فرقایی داره، به وقتش پس این مطلب هم بیاد بگیرید. خب ام تسألهم اجرن فهم من مغرم مثقلون. پیغمبر چیه؟ من که مولدشو میدم، اینا چرا این مرگشونه؟ چه مرگشونه؟ تو از اونا تسألهم میخوای از اونها اجران. گفتم سألهو یعنی چی؟ سألهو یعنی چی؟ از او درخواستی کرد. سألانها یعنی چی؟ از او پرسشی کرد. اگه بعد سألان بیاد معنی سای یسألونک عن الانفال، از تو درباره چی میپرسن؟ سوال میکنن ازت، پرسشه. ولی اگر گفته سألهو یعنی از او درخواست کرد، یه چیز خواست، مثل گدایی میاد یه چیزی میخواد، یعنی سألهو. گوش دارین، سوال هم به معنی درخواسته، هم به معنی چیه؟ هم به معنی پرسشه. اگه بعدش ان بیاد میشه پرسش، اگه بعدش ان نیاد درخواست. اینجا الان درخواسته. تسألهم اجرا، تا از اینا پاداشی میخوای. فهم من مغرمن مثقلون. و اینا چی هن؟ اینا از غرامت اون گرانبارند، یعنی نمیتونن پرداخت کنن این خسارت رو و نمیتونن اون پاداش تو رو بدن دو اینا، بعد اینجور به ناحق حکم میکنن دو اینا. ام عندهم الغیب فهم یکتوبون، یا اینکه نه اینا اینجوری نیست، اینا از نزدشون غیبه، یعنی غیبو میدونن دو اینا، از اونجا مینویسند و مقدر میکنند و حساب کتاب دارند و فهم یکتوبون، میشینن مینویسن، غیبو دارن، از غیب اطلاع دارن، برسه غیب میان مینویسن، مقدر میکنن، تعیین تکلیف میکنن برای همه. توضیح میدیم، فصبر لحکم ربک، پیغمبر راه تو فقط صبوری است در مقابل حکم چی؟ چی که خدا دستور داده و خدا حکم میکنه، تو صبوری کن. ولا تکن که صاحب الحوت، و مباش مثل حضرت یونس. یونس چی بود؟ همراه ماهی. یونس چی کار کرد؟ ازناد و هوا مکزوم، وقتی که پروردگارش صدا کرد در حالی که چی بود؟ سینش پر غم و اندوه بود، مکزوم. کزم همون گلوگاه رو میگن، کازم به کسی میگن که میتونه کزم خودش رو بگیره. گلو نگاه کنید یه لحظه از بیرون، چون واژه است. اینم کذب اینجا میگیم آن نداریم هم اینجا. مشک که دوغ یا آب میریختن توش قدیما، وقتی میخواست بزنه بیرون، کسی اون دهنه مشک رو میگرف، به این میگن کاظم. کاظم کسی که گلو رو میگیره فشار میده، نمیذاره چیز بیاد بیرون. پس میشه به فرو برنده خشم هم میگن کاظم، یه خشم خودشو فرو منشینه، کاظم اینه، یعنی نمیذاره خشم فوران کنه. وقتی خشم فوران میخواد بزنه بیرون در قالب تصمیم، حرف زشت فلان، جلو خودشو میگیره. حالا مکزوم چیه؟ مکزوم کسیه که وجودش مملو شده از خشم و غضب، کسی که خیلی دیگه مملو شده وجودش از خشم و غضب، میگن مکزوم. و اینا مکزوم در حقیقت اون کسیه که خشمش رو فرو خورده و خیلی تو دلش پر چیزه، خشم و ایناست، پر اندوهه، یعنی مکذومون. لولا ان تدارکه نعمت من ربه. لولا این چی؟ اگر اینجور نبود، اگر این نبود که تدارکه نعمت، که درک کنه او رو نعمتی، یعنی نعمتی او رو بگیره، من ربه، یعنی نعمتی بیاد از طرف پروردگارش. تدارکه باب مفاعل است، تفاعله، تدارک یا تدارک و تدارک. تدارک صیغه اول ماضیه، هو میشه مفعولش، نعمتون هم فاعلشه. آقا نعمتون من مؤنث نیست، چی تو تدارک مذکر اومده؟ تدارک صیغه اول ماضیه، مؤنثش میشه چی؟ تدارک، تدارک، تدارک و تدارکت. تدارکت نعمتون بس میشد. چرا تدارکه نعمتون اومده؟ چون ارگاه بین فاعل، وقتی فاعل یه فعل چیز، فاعل یه اسم مثلا اجازی باشه یا مثلا مؤنث لفظی باشه، بین فعل و فاعل ضمیر مفعولی واقع بشه، فعل جایزه که مذکرم بیاد. لذا خدا در اینجا تدارکت نگفته. لولا ان تدارکه نعمتون، اگر نبود که نعمتی به او برسه، من ربی از جانب پروردگارش، لنبذ بالعرا و هو مذموم. این چقدر جالبه، نوبزه، عرا، مزموم، همه واژه‌های جدیدی ها، خونده بودی اینا رو قبلا؟ همین دیگه، حواستون باشه، سوره قلم مملو از نکته‌های لطیف و تعابیر خیلی فنیه. لنوبزه بالعرا، نوبزه این تعبیری که الان داریم اگه درک نکنه نردگه پرگرد، نوبزه حتما میافتاد، لیون بزنه نخوندید قبلا؟ همین دیگه، نوبزه حتما میافتاد، بل عرا، عرا یعنی سرزمین خالی، اوریان، سرزمین بی آب و علف، رها شده، ول، کرانه خشکی، و هو مکذوم، مذموم، در حالی که او چی شده بود؟ مذمت شده، نکوییده بود. مذموم به کسی میگن که نکوهش شده، وم این نکوهش کردن، ها، مدح و ذم داره دیگه، مدح ستایش، ذم میشه چی؟ نکوهش. مذموم کسی که نکوهش شده. داستان حضرت چیده؟ یونسه. میگه حضرت یونس اگه نبود، این که پر اندوه بود، مکزوم بود، مجزون بود اومد و رفت و از شرف رزد بیرون دیگه، رفت سوار قایق شد. خدا کردش توشکم چی؟ توشکم حوت. آره توشکم ماهی های بزرگ و اینا. اگر پروردگارش او رو با نعمتی که از طرف خودش بود تدارک نمی کرد برش اومد و اون رو در اون سرزمین خشک و اینا پرتاب نمی کرد. قصه داره اینها. این کار کرد و هو مظلوم در حال که مذمت داشت می شد و اینا. اما خدا فجتباه و ربه، خدا حضرت یونس رو مجدد چیکار کرد؟ اجتباه یعنی برگزیدن، مثل اصطفا میمونه. فجعله من الصالحین، پس او را از شایستگان و آدمای خوب قرار داد و اینا. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم. سوره قلم با این آیه تمام میشه، با این دعای آخر پیامبر. نزدیک مسلمن الذین کفروا، کسایی که کافر شدن، لیزلقونک هر آینه بلغزانن یا بیفکنند که تو را، میخوان تو رو بزنن زمین، بلغزانن. به با چی؟ به ابصار هم، با چشماشون، یعنی چشم زخمت بزنن دو اینا. لما سامعوا الذکر، وقتی که چی؟ قرآن رو میشنون. از بس که قرآن چیزه نمیتونن تحمل کنن، از عظمت و قرآن میگیره. خیلی برای اینا اعجاب انگیزه، اعجاب انگیزه. از آدم کی چی رو چشم میزنه؟ شما چیزی رو بی خود ببینی، فقط کن چشم آدم شور باشه، بخواد چشمم بزنه اینا. چون وقتی به چشم نیاد که انسان چشم نمیزنه، آدم یه چیزی رو چشم میزنه که به چشمش بیاد، براش اعجاب انگیزه. میگه این آدم چیزی داره، چه همسری، چه خونه ای، چه ماشینی، چه چیزی، چه سرویسی، چه لباسی، چه فلان. گوشزنی این چیه که میگه به خاطر اعجاب برانگیز بودنش دیگه. آره برای شما عرض کنم که لایزلون به ابصاره لما سمعوا ذکر قرآن میشن براشون اعجاب انگیزه. و یقولون انه لمجنون، و میگوین که این چیه؟ این دیوانه است، جن زده است، این کار جنه، جنا بهش دادن دو اینا، کار چیز نیست دو اینا، یا دیوانه به معنی واقعی. و ما هو الا ذکر للعالمین، همه بدانن که قرآن چیزی نیست جز یادآوری برای همه جهانیان. ذکر للعالمین. خب این تموم شد، ما به ترجمه به زور رسیدیم، ما حواستون باشه دیگه، نه دقیقا ترجمه، البته ترجمهش دقیق بود، بس ترجمه رو میدیدید چون واجبه باید کار کنید روش. نستدرجو دیگه اینا رو بخونید دیگه خودتون، دیگه معطل نکنیم. ببین دروج، نرم نرم پیش رفتن، مرحله مرحله بالا رفتن خیلی مهمه. درجم که میگن فلان جا درجش کن، یعنی دونه دونه ثبتش کن. دونه دونه چی؟ نرم نرم پیش برو، دونه دونه ثبت کن. آقا درج کردی اینو، اون یکم درج کن، اون یکم درج کن، نرم نرم ثبت کن برو جلو. استدراج مصدر باب استفاله، گرفتار شدن تدریجی به مرحله مرحله شخصه، گرفتار شدن تدریجی به مرحله مرحله. تای استدراج چیه؟ تای استدراج اینه که خدا نعمت بهت میده، خب ذره ذره با این نعمت چیه؟ تو رو به سمت جهنم نزدیک میکنه. با هر نعمتی درکه‌ای است، در حقیقت درکه‌ای از جهنم برات مقدر میکنه و درجه‌ای از بهش دورت میکنه. نعمت اینجوری میشه. بعد حقیقت این دیگه نعمت است، این نقمته با قاف، یعنی بلاست، مصیبته. حالا میگیم متین، استوار. بله متانت، استوار بودن، استحکام، متانت نام متانت، استحکام داشتن، محکم بودن، نیرومند بودن، دارای قدرت بودن. متن در اصل گوشت محکمی که در کنار تیره پشت واقع شده. میدونید کدوم گوشت میشه؟ این تیره پشت هست، گوشت خیلی قویه که تو کباب برگ و اینا استفاده میکنن و اینا، به اون میگن اصل متن، اون به اون میگن متین. هر چیز محکم و استوار میگن که اون سستی را نداره. با توجه به این معنا فعل خدا متعال مصداق کامل تا محقی مفهوم متین و اینا. آره. مغرم، مغرم نوشته ها، اینجا مغرم بود. آره مغرمه، بله من مغرمه. مغرم از غرمه، غرم بدهکار شدن، خسارت دیدن، زیان مالی دیدن. مغرم ضرری که بر عهده انسان بیان که جنایت خیانتی رخ داده باشه، میگن بدون که جنایت کرده باشه افتاده گردنه دیگه، بس بدی و اینا. برخی مغرم رو دینی بر عهده آدمی میدارن که در برخی تحت فشار قرار گرفته، برای مصدر میمیه به معنی غرامته. مغرم مصدر میمی به معنی مثل مذهب یعنی روش. برای شما عرض کنم که مکتب یعنی نوشتن، مصدر میمیه. براز اسم زمان و مکان هست، ولی مصدر میمی یکی از چیزاش یه مفعل دیگه، مفعل و مفعل مصدر میمی هست. این مصدر میمیه یعنی غرامت. نوبزه افکنده میشد، انداخته میشد. لنوبزه معنی مزاره میده، ولی افکنده شد، انداخته شد معنی اصلیشه. نبز انداختن چیزی از روی بی‌اعتنایی، مطلق انداختن، هر دو رو میگن. پرت کنی یه چیزی رو به یه جایی. در بیشتر کاربردهای ماده در قرآن قید از روی بی‌اعتنایی در انداختن افکنن لحاظ شده. اما در آیه لولا ان تدارکه نعمت من ربک لنبذ بالعراء که در وضع یونس آمده، ظاهرا مطلق انداختن افکندن مورد نظره. چون انداختنای چیزو معمولا به اهل جهنم میگه، لینبذن فی الختمه چی چی، یعنی ما پرتشون میکنیم با کمال بی‌اعتنایی. اینجا نه، مطلق انداختنه. این از دهان حالا حیوان در اومد، یا اون حیوان پرتاب شد بیرون، بعد اومد بیرون، حالا هر جور که بوده پرتاب شده از شکم اون حیوان به بیرون، حضرت یونس و اینا به اراده الهی. اجتبا برگزید، جبی یعنی جمع کردن، اجتبا جمع کردن به صورت اختیار و برگزیدن، در واقع بر دقت و امتیاز خاص در جمع کردن و برگزیدن و اختیار دلالت دارد. یعنی در اختیار کردن، برگزیدن اینا دلالت میکنه. یزلقونه بلغزانند، زلق یعنی لغزیدن، یزلقو ول مضارع باب افعاله، به معنی لغزاندن و بر زمین انداختن، کنایه از نابودی و هلاک کردنه. زلق محلیه که قدم در اون میلغزه و ثابت نمیمونه، لذا به زمین بی آب و علف و خالی از و خالی نیست زلق هم گفته شده. چون ظاهرا آدم نمیتونه توی ثبات و چیزی داشته باشه و اینا، ولی اصلش محلیه که قدم در اون میلغزه، این درسته. زلق هم لغزیدنه. ازلاق لغزوندنه. لیزلقونه که به ابصاره، میخوان تو رو بلغزوننت. بشتری میره باب افعال متعدی میشه. خب دیگه چی؟ یه واژه ثقلم داره، اثاقلتم، صورت فعلی همین ماده از باب تفاعله، در از تساقلتم بوده، تساقلتم تساقله میشه سساقله، سساقله میشه اثاقله، اثاقله صرف میشه اثاقلتم، صیغه نهشه ادغام شده. استاقلتم الى الارض کنایه از تمایل به ماندن در وطن و حرکت نکردن به سوی میدان جهاد، یا کنایه از تمایل به جهان ماده چسبیدن به زرق و برق دنیاست. داره تعبیر استاقلتم الى الارض، یعنی رو زمین سنگین شدید، چسبیدید به زمین، دیگه کنده نمیشید، این جبهه نمیرید، توی دنیا چسبیدید نمیخواد برید آخرت. فقیل به معنی سنگینه، اصلش در اجسامه ولی در معانی هم میاد. والوزن یومئذ الحق و اون ثقلت موازینو، یعنی در امور معنوی هم میاد. میگه این واژه یعنی ثق به عنوان صفت روز قیامت اومده، و صفت قول در حقیقت در صفت قول هم اومده، یعنی قول ثقیل هم میگن. سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیلی رو به تو القا خواهیم کرد. اینها میخواد بگه این کلمه ثقل به معنی سنگینی، گاهی سنگینی مادیه، مثلا یه وزنه مثلا 500 کیلویی خب خیلی سنگینه، یه وقت اینا کلمه است که سنگینه، حرف درشتی به کسی میزنید اینا میگن قول ثقیل، یا کلام خیلی پرمعنا و از نظر معنا سنگینه و دشواری داره، یه وقت هم نه یه مفهومه، مفهوم یه معنای خیلی بلنده، مثلا خوشتریم همینا قول ثقیل. اثقال جمع ثقله، به معنی چیزهای گرانبار و سنگین. و اخرجت الارض اثقالها، زمین تمام چیزای سنگین و ارزشمند خودشو بیرون میریزه. انی تارکن فیکما ثقلین، ثقلین، ثقلین و ثقلین، هر سهش درسته. یعنی من دو چیز گرانبها یا دو چیز خیلی سنگین، ها اینجا دیگه ماده نیست که، کتاب الله و اطراتی، دو چیز خیلی گرانبها و با ارزش و بسیار سنگین رو دارن برای شما ترک میکنه. اینات دارید؟ به همین معنیست. مشتقات چه میبینید دیگه؟ بله؟ الان میخوام ببینیم، الان برسیم بهش، الان عجله نکن. کارگارم که دیگه دارید کار میکنید یواشتاش، ببینید چه خبره، چی به چیه و اینها، یه چیزایی هستش. ویژگی صرفیش گفته، ویژگی چیز گفته. نکته های ترجمه که می ترجمه عبارت صاحب الحوت. ببین درس قبل هم گفتیم برای اینکه روان بشه ما نمیتونیم ترجمه تحت لفظی کنیم اینا. ترجمه تحت لفظی صاحب الحوت، صاحب این همراه، حوت هم یعنی ماهی، همراه ماهی یعنی چی؟ و این جمله میشه مانند همراه ماهی نباش، فلا تکن که صاحب الحوت. من اینه به پیغمبر نگو نباش مانند همراه ماهی، در حال که اگه بخوایم دقیق نگاه کنیم صاحب داستان ماهی که به داستان حضرت یونس اشاره داره، یا میتونیم نام حضرت یونس رو در ترجمه بیاریم. یعنی اینجوری بگیم، بگیم در امتثال حکم پروردگار شکیبایی ورز و مانند همدم ماهی یعنی یونس علیه السلام مباش. آنگاه که همون اینجا میگه همدم ماهی، صاحب رو معنی همدم کرده آیه فولادوند، ترجمه بدی نیست. صاحب به معنی همدم. به هر حال میخوام بگم که کسی که با اون حوت بود، با اون ماهی بود، افتاد شکم ماهی و اینا. یا در ترجمه المیزان اینجوری اومده پس در برابر حکم پروردگار صبر کن و چون یونس صاحب داستان ماهی مباش. یعنی صاحب الحوت یعنی صاحب و قصه الحوت، داستان ماهی. داستان ماهی داستان یونسه، داستان معروف که دلگیر و خشمگین ندا کرد. این هم آیت الله موسوی هم داره تو ترجمه اینجوری آورده. خیلی خوب، اینم از اینا. حالا شعرم ای شد براتون میگیم انشالله، میگم امروز براتون دیگه. او استدراج هم که تو روایت آمده توضیح میدم براتون. منصوبات مفعولم بهه، مفعولم به هم براتون انشالله آخرش میگم. بذار اول مفعولم به بگم بعد تو شعر دیگه اگه گیر کردیم و موندیم دیگه بذار اونجا رو تمام کنیم. ببینید ما بحثمون وارد منصوبات شد. یکی از منصوبات مفعولم بهه، بلکه مهمترین منصوبات مفعولم بهه. گفتیم کلام عرب دو جور در حقیقت جز داره، بعضیش عمدن بعضیشون فضلن. عمده چیه؟ عمده چیزی که بدون قرینه حذفش کنی اخلال در معنا ایجاد میشه. مثلا فاعل اینجوریه، میگی جاء الحق، حق رو همینجوری بدون قرینه حذف کن، خب میشه جاء. جاء چی؟ نمیدونی. یا فعلم عمده است، جاء الحق، بگو الحق. الحق چی؟ حق زایه شد، حق نابود شد، حق پیروز شد، حق اومد، حق رفت، هزار تا. بله با قرینه میشه حذف کرد. برای شما از کنم که میگیم که یه چیزی چیزا اومدن دا، مثل چی؟ میگیم الحق، یعنی جاء الحق. یعنی برای شما از کنم که حقی که از مصادیق شد، چون آمدن قبلا صحبت کرده میفهمیم که الحقی که شما میگه یعنی جاء الحق، با قرینه اب نداره. یا مثلا میگم سافر از زیدون، زید سفر کرد. پرسم ببخشید من سافره، کی سفر کرد؟ میگیم زیدون زید. خب معلومه فعل افتاده ولی با قرینه افتاده، زیدون خالی سافر از زیدون. یا مثلا ما میدونیم که زید یه کاری کرده، نمیدونیم کار چی بوده، زده، کشته، خورده، خوابیده، مسافرت کرده. میگیم ماوا عمل زیدون، زید چی کار کرد؟ میگیم سافره، مسافرت کرد. اینجا زیدم نیاری ما میفهمیم که زید بوده که مسافرت کرده. پس حذف فاعل یا فعل با قرینه اب نداره ولی بدون قرینه اخلاله، میگه عمده. اما فضله چیه؟ میگن فضله به اشتباه، فضله درسته، زیادیه. یعنی شما بدون قرینه هم حذفش کنی اشکالی نداره. میگم ضرب از زیدون امران، بله ضرب رو حذف کنی منو زید رو حذف کنی منو به هم بخوره، ولی امران نگو مشکل نیست. شما خیلی چیزای دیگه هم میتونی نگی. اینو میگم فضله. زد زید، زید زد ارکانن. حالا چه کسی رو زد؟ بله امرو زد. ببخشید کی زد؟ میشه ببین کار وقتی با فاعلش میاد فعل فاعل تمام میشه، معنا کامله. یه سری اطلاعات تکمیلی شما لازم دارید. انجام شده کار رو کی؟ میشه مفعول به. ببخشید کی؟ میشه مفعول فی، انجام شده اون کار در اون موقع. کی؟ کجا؟ مفعول فی هر دوش، زمان و مکان. ببخشید وقتی انجام داد با کی انجام داد؟ میشه مفعول مع، انجام شده این کار با او، معهو، ببخشید وقتی او انجام داد چه حالتی داشت وقتی انجام داد؟ میگن حال. وقتی چند بار انجام داد؟ به چه شکلی انجام می مفعول مطلق؟ میخوام بگم یعنی کار وقتی انجام شد سوال زیادی وجود داره. این پاسخهای متنوعی که به سوال داده میشه اینها که من فضلیاتن، اینا یه سری اطلاعات تکمیلی هستن که بدون قرینه میشه حذفشون کرد، چون اخلال تو ارکان ایجاد نمیکنه. این مهمه، تو ارکان. حالا یکی از چیزها همین مفعولون به اسم منصوب که فعل قتل سعیدون علیان، سعید علی را کشت. قتل فعل، سعیدون میشه چی؟ فاعل. علیان میشه چی؟ مفعولون به. چون مفعول ما 5 تا داریم بهشو بس بگید. تا حالا مفعول خالی مراد همین مفعولون به بوده ها، یادتون باشه. حالا بعد از این دیگه چون میخوایم یادتون باشه در زبان عربی اول فعل، دوم فاعل، سوم مفعول. بگید اول فعل، دوم فاعل، مفعولون به. این قانون عربه. خلق الله العالم، خدا جهان را آفرید. ضرب زیدون امرن، ضرب الله مثلا، خدا مثلی زد. خب حالا اگر بخواد اینجا به جای صورت درست عکس فارسی، فارسی مطلقا فعل اول نمیاد، میره آخر همیشه. ولی در زبان عربی گاهی فعل اول میاد گاهی آخر میاد. تو مثلا تو مبتدا خبر که خوندید قبلا میگید که علیون جاء، علیون مبتدا، جاء میشه چی؟ خبرش. گاهی میگیم جاء علیون، جاء میشه فعل، علیون میشه چی؟ فاعل. و بین این دو جمله در زبان عربی بسیار فرقه، بسیار فرقه. بگید علیون جا، یا بگید چی؟ جا علیون. انو ظاهرش بگید علی اومد، خیلی فرق میکنه. علیون جا استمرار داره توش، در جمله اسمیه است. جمله اسمیه دلالت بر ثبوت میکنه، هزار تا دنگ و فنگ داره. جمله اسمیه که به علکی نیست که، در حالی که جا علیون اینجوری نیست. جا علیون اینجوری نیست. خب آقا گفتی فعل، فاعل، مفعول، بله؟ میشه این مفعول مقدم میشه بر هر دوشون؟ چرا؟ کار نشد تو زبان، کار نشد نداره. البته بس ببینیم عرب استعمال کرده باشه. ببخشید میشه مفعول بر فاعل فقط مقدم میشه؟ اونم میشه، اونم میشه. مثلا بگیم رحمک الله، خدا رحمت کند تو را. رحمک، رحم کند خدا، چیز رحم کند که تو را، اللهو، الله فاعل رفته اونور، که اومده بین فعل و فاعل، واقعا اشکال نداره. یه بیاد مقدم بشه ایاکه نعبدو، نعبدو فعل و فاعل، نعبدو نحنو مستتر فاعلشه، ایاکه مفعولش مقدم، تو را میپرستیم ما، ایاکه نعبدو، این چی؟ اینا میشه که این که اون موارد داره، موازه داره. به اندازه که الان اینجا گفتن واجب مقدم میشه مفعول بر فاعل. وقتی مفعول ضمیر متصل باشه، فاعل هم اسم ظاهر باشه، رحمک الله، هنگامی که ضمیر برگشت کنه به مفعول به، متصل به چی باشه؟ متصل به فاعل باشه و اینها نداره؟ متصل به فاعل باشه. در این صورت هم، در این صورت هم در حقیقت میاد مثل میگیم با اذ ابتلا ابراهیم ربه، هنگام که آزمایش کرد ابراهیم را، پروردگارش. خب تو میخوای فاعل مقدم کنی، مقدم کن، چی میشه؟ اینجوری میشه اذ ابتلا ربه ابراهیم، هنگامی که آزمایش کرد پروردگارش ابراهیم را. ببخشید پروردگار کی؟ نمیدونیم. پروردگارش به کی برمیگرده؟ پس اینوری بیاری، پروردگار ابراهیم، ابراهیم آزمایش کرده، لذا ابراهیم اول بیار که این ربه بهش برگرده. بگیم اذ ابتلا ابراهیم ربه، هنگامی که آزمایش کرد ابراهیم را، پروردگار ابراهیم، پروردگارش، این پروردگار ابراهیم، ابراهیم بس اول بیاره تا این ضمیر بهش برگرده. پس وقتی ضمیر مفعول به فاعل چسبیده باشه، مفعول مقدم میکنیم که این ضمیر بهش برگرده. اینه، این هم یکی از اون موارده که نباید غفلت کنید ازش. خب فکر می‌کنم این قواعد رو همینجا تماشا کنید، مواردش هم می‌بینید و اینا. یه صلوات بفرستید. ببینید قرآن لایه به لایه است دیگه، شما تو هر سطح خودتون میتونید از قرآن استفاده کنید و اینا. لذا من به حلق و ولایی سه تا تفسیر تو نظر دارم تنظیم. اینا که تفسیر بحثایی است که برای آموزش ترجمه و مفاهیم و اینهاست. یه تفسیر ذکرا داریم که عمومیه، در حد همین دوره متوسط است. یه تفسیر بشرا داریم که متوسط برای تحصیلگرده‌ها و قشرهای در حد بچه‌های دانشگاهی و اینا هستن که اطلاعات ادبی ندارن. یه تفسیر هدا داریم که برای اهل نظر و صاحب نظرها و استادای ادبیات و کسایی که تو این فضا اومدن جلو اینا. رضا سه تا تفسیر داریم. تفسیر چی؟ ذکرا، بشرا و هدا. این سه تا در حد هست و اونم مسیر خودشو داره. خب یومه یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. تونتون میگیریم. جالبه، میگه که به هر حال ساق پاشون بسازن بالا. یعنی کار مهمیه، کار دشوار شده، کار سختیه روز قیامت. دعوت میشن به سجده کردن در حالی که اینا چی؟ نمیتونن چی؟ سجده کنن دو اینا. چرا نمیتونن؟ چون دیگه خدا ازشون قدرتشو گرفته، پشتشون مثل چوب شده، گویا خدا یه آهنی در پشت اینا کرده که نمیتونن دلشن دیگه. دیدی وقتی کمرت میگیره هر کاری میکنه دیگه خم نمیشه، اونجوری میشن اینا، واقعا اینجوری میشن دیگه. میخوان سجده کنن نمیتونن دیگه. آقا تکلیف وجود داره اونجا؟ نه تکلیفی نیست. و عظمت خدا تجلی میکنه، همه به خضوع میفتن، به سجده میفتن. اینا نمیتونن این کارو بکنن دیگه. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله. معلومه چیشاشون خلاصه به خشوع افتاده و اینا دیگه، حالت تکوینیه اون عظمت و اون چی و بعد شرمندگی شدید و اون حالت واموندگی و جاخوردگی و یه مجرم مطلق واقعا روش میشه تو صورت کسی نگاه کنه، روش میشه دیگه چش کنه، چشش افتاده دیگه. خشوع، خشوع یادتون باشه هم معنی بدی داره معنی خوبی داره. خشوع در اینجا معنیش بده، یعنی خشوع یعنی در حقیقت از شرمندگی چی شده، ولی خشوع جای خودش چیز خیلی حالت مثبتی است اگه تو جای خودش استفاده بشه، مثل ذلت میمونه. ذلیل هم همیشه بد نیست. بهترین زن و دختر کسی است که چی باشه؟ نسبت به پدر مادر و همسر خودش ذلیله باشه. تعبیر روایته، ذلیل خازه باشه، یعنی خیلی اهل شاتشوت و گردنکشی و هی حرف تو حرف بیاره و هی چهار تا جواب همسرش بده این تیپی نباشه. ذلیله به معنی مثبتش. بنات دارید به هر حال یکی بایستی جمع کنه کار رو. حالا یه تشریح مرد بزنه، مرد زن بعد مدیریت کنه جمعش کنه قشنگ. یه عبادش اینه، همونطوری که دختر در خانه پدریش اگه ذلیله بود میگه نگیریدش، دختر عزیزه رو بگیرید. دختر که شخصیتش در خانه پدری خرد شده و یه تیکه پارچه بی‌اعتنا شده و اصلا بی احترام شده و اینا، این فاقد شخصیتی که خونه همسر بخواد مادر بشه. فرمود عزیزه رو بگیرید، دختری که مثل ارزان عزازه زمین نفوذ ناپذیر، شخصیتی با صلابت با اقتدار و بهره‌مند از یک تشخص خوب، درست عکس همه. البته همین دختر عزیزه در مقابل پدر مادر خودی ذلیله سا، عزتش هم از ذلتش گرفته، چون آدم با اخلاقیه در مقابل پدر مادر خضوع کرده، خدای عزت رو بهش داده و عزیزه شده. این منافاتی هم با هم نداره که ذلیله با عزیزه. از عزتی که از ذلت بیاد خیلی عزت عالی است، اون عزت مثبتیه و اون ذلت ذلت خوبیه. خضوع، خشوع و در حقیقت فروتنی در مقابل کسی که بساطا مقابلش فروتنی کنه بسیار نقطه مثبتیه. اون ذلت عزت میاره. فرمود دختر عزیزه بگیرید، آدم محترم، آدم با عزت، با شخصیت. بعدن که میاد برای شما میخواد برای فرزند مادری کنه، یه مادر میشه. اصلا میخواد مسئول تربیت همسر بشه دیگه. من نگفتیم مردا دو تا مادر دارن. خواد نقش مادری رو بر همسر خودش بازی کنه. بتونه بازی کنه. کسی که عزیزه نباشه چطور میتونه این نقش بازی کنه؟ حالا جمع کنید دیگه بین این نقشا، این هنر شماست. آره. خب وقت کانو یدعون الی السجود. کانو یدعون ماضی استمراریه، یعنی دائما دعوت میشدن اینا. ببین کانا به اضافه فعل مضارع میشه ماضی چی؟ استمراری. کانا یقول، میگفت. کانو یدعون، دائما دعوت میشدن اینا الی السجود، سجده کنن. و هم سالمون، در حالی که اینا سالم بودن، اینا سالم بودن، دائما میگفتن ببین سجده نمیمدن. حالا روز قیامت میخوان برن سجده، لا یستطیعون، نمیتونن. گوش دادید؟ نمیتونن دو اینا. لذا خدا رو به پیغمبر میکنه، میگه ذرنی و من یکذب عادل، پیغمبر منو با اینا رها کن، اینا که قرآن میگن دروغه، تا من تمام حساب اینا رو میرسم، ترتیبش نمیدم، تو نگران نباش، حسابش رو با خودم، تو ممکنه ظاهرا زورت به اینا، من قهارم، من میتونم چیکار کنم، من جبارم، نفس اینا رو خواهم گرفت. اینا یه تهدید از طرف خداوند است که در اوج قدرته که تکذیب کنن لجوج و سرکش رو رها نمیکنن، به استحقاق حق واقعیشو میرسونه خدا. خب چیکار میکنه؟ سنستدرج و من حیث لا یعلمون، ما اونها رو به زودی، سن یعنی به زودی، از اونجا که نمیدونند، جالبه هیچ نمیفهمند در کجا میخورند، نستدرج و تدریجا به سوی عذاب پیش میبریم، مثلا نمیفهمند درن میچرند، هر جمعه که میشه، پنجشنبه جمعه میشه، میرن سفرهای خوش میگذرونن، تعطیلات تو تعطیلات، خوشگذرونی تو خوشگذرونی، مجلس تو مجلس، جشن تو جشن، گناه تو گناه، بهرهمندی تو بهرهمندی، خب اصلا دارن میچرند و میخورند و میگردند و عیاشی میکنند و اینا، نمیدونن قدم به قدم به سمت جهنم دارن چی میشن؟ نزدیک میشن، درجه دیگه، استدراج در قد طلب درجه درجه وارش ها، نرم نرم به سمت چیزی حرکت کردن، اینا اینا خورد خورد، یه دفعه هم نیست که اینا رو اسقاط کنه، خورد خورد. خدا خیلی با حوصله است، شما چه از حوصله خدا حوصلتون سر میره، خدا اصلا حوصله سر نمیره، خیلی با حوصله جهان رو مدیریت میکنه. یکی از ابزارها و روش های خدا متعال در مقابل کفار و مکذبان چیه؟ استدراجه. چیه؟ استدراج. ها املی لهم ان کیدی متین. یکی اومد میگه استدراج چیه؟ جاده امام صادق میگه اذا احتسل عبد ذنبن، وقتی بنده گناه انجام، آقا ما دوچار استدراج میشیم، حتما حتما ما استدراج در حد خودمون ممکنه مبتلا بشیم، یادتون باشه کفار و مشرکین اینا که یه نوع استدراج دارن خیلی سنگینه، ما هم اندازه خودمون. چجوریه؟ امام صادق فرمود، فرمود اذا احتسل عبد ذنبن، وقتی بنده گناهی میکنه، جدد له نعمتن، خدای نعمت جدید بهش میده، فید اول استغفار، این بندم یادش میره استغفار کنه، یه خدایا من که گناه کردم تو این نعمت دادی ببخشید، من دیگه اشتباه کردم کار کردم، فهول استدراج، این میشه استدراج. استدراج یعنی دریافت نعمت بدون استغفار بابت گناهی که انسان انجام داده. هرگاه دیدی داری گناه میکنی در این حال وضع توپ و اوضاع خوبه، بدون مبتلا به استدراجی، دیدی مثلا خیلی واسه توپ و واسه شرط عالی دارن و اینا، هیچ ککشون هم چیه نمیگزه و اینا، خب تمام دیگه، اینا تمام کارشون، اینا کلکشون به طور کلی چیه؟ کنده است. یعنی در حقیقت نگاه کنید یه لحظه با من، آدم ها در مقابل مسائل و مشکلات اینا سه گروه هن. یا خدا با بلایی که به سر ما میاره ما رو متوجه گناه میکنه و ما رو به استغفار میاره، یا خودمون متوجه میشیم بدون اینکه مبتلا به بلا بشیم، توجه میکنیم با تفکر، که میگه تفکر و ساعتن خیر و من عبادت سبعین سنه، اینه تفکر میکنیم، میبینیم که داریم اشتباه میریم و اینو برمیگردیم استغفار میکنیم. پس یا با بلا بیدار میشیم، یا با تفکر خودمون بیدار میشیم، یا با استدراج مبتلا میشیم. استدراج راهی است که به جهنم ختم میشه، ولی اون دو راه اول به بهشت ختم میشه. انسان اگر با بلای خدا، لذا پیامبر آمد تو اون خونه، دید پرسید که مثلا مریض نشه، گفتن نه چی نه فقر دوشا، گفت نه، سریع خونه رو ترک کرد، گفت خانه که درش بلا وارد نشده اون خانه اهلش، منظور همشون اهل جهنم نباشن، یعنی مبتلا به استدراجه، خیلی خطرناکه. لذا استقبال کنیم از بلایی که متوجه خانه میشه، از این که مشکل میاد، بیماری میاد، فقر میاد، دزدی میاد، آتش سوزی میاد، فلان، اینا همه چیزای خوبه، اینا ممکنه، خیلی پروگیری کنیم برای شما عرض کنم که خدا چیه؟ مریض اون میکنه، یه خورو پروگیری بیشتر باشه فقیر اون میکنه، خیلی دیگه پروگیری کنم پس کلا هم میزنیم میمیریم، موت هم نعمت خدا هست، گوش دادی که نعمت های بزرگ خدا مرگه، که بیش از اون دیگه گناه نکنیم، بریم زودتر اونجا تو جهنم برزخی دورانی چیز کنیم، بچه هم بریم بهشت. آره خودش نعمته، برای خیلی هم مرگ نعمت خوبیست برای بهشت رفتن، استقبال کنید ازش، اصلا نگران نباشید. برای شما عرض کنم که میخوام بگم که اینکه یکی میمیره ناراحت نباشید، چه بسا بزرگترین نعمت براش بوده و اینا، از کجا میدونید؟ چرا انقدر ناله میکنید؟ خوب بوده که داره میره با یک عالمه کار خوبه، بعدم بوده دیگه به ادامه نده بعدش اینا، براش استغفار کنین، خودش هم انشالله تو مسیر استغفار. گوش دادید؟ میخوام بگم که کلن برسی با دنیا برخوردمون 180 درجه عوض شه اینا، ما برخوردم اصلا خوب نیست با دنیا، چه پول میاد دستمون، چه پول میره، چه داریم چه نداریم، چه چیزی اینا. بس فرمود زهد همش بین دو کلمه است، چیزی گیرت میاد خوشحال نشی، از دستت میره ناراحت نشی. فوق العاده این مهمه، فوق العاده این مهمه. درست عکس حالات ما، هم چیزی نرسیده ما خوشحالی میکنیم براش، بابا من بیرس حالا رسیدم، تو نباید اینجوری شنگولی کنی و فکر کنی چون ممکنه بگیرن ازت درست دیگه، بعد بشین تو سرت بزن. چرا تو سرمو میزنیم؟ چون خوشحالی کردیم وقتی اومده نیم شالاتو، برای چی این کارو میکنی؟ چیزی از دستت میره، آی اعداد و فریاد، اینم اشتباه محضه، اشتباه محضه. برای چی؟ شاید بهترشو خدا بهت بده، تو کجا میدونی؟ کجا رو دیدی حالا اینجوری داری برای خودت عیز الله میکن؟ میده بهترشو میده. یکی اومد پیش امام فرمود که آقا من از خدا خانه خواستم داده، بچه خواستم داده، همسر خوب خواستم داده، همه رو بهم داده و اینا، خب استدراج یا نه؟ امام فرمود شکرش به جا میاری یا نه؟ گفت بله آقا. گفت استدراج نیست، نگران نباش، این که نعمت خدا بده که استدراج نیست که، اگه حق نعمت ادا نشه پشت هم بیاد خطرناکه. تو خودت میفهمی که با این نعمت رو داری بندگی خدا رو میکنی، شکرش هم به جا میاری، شکر نعمت، استفاده از نعمت در مسیری که اون نعمت براش خدا گفته، یادتون باشه. چشم رو تو مسیری که خدا گفته به کار بگیری، گوش رو، استعداد رو، توانمندی رو، انرژی که به دست میاری تو مسیر استفاده کنی، مطلقا استدراج نیست. چرا ناراحت بشید؟ این روایتیه که تو کتاب اومده. نگاه کنید تو این جزوه یه چیزی اینجا اومده یا نه، ببینم اینجا گفته شد یا نگفته نشد. پس اینجا باشه نه، این استدراج رو گفته، اما این استدراج گفته، ولی یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که فرمود که آقا من از این کارا میکنم، ولی چی نعمت اینا میاد و اینا استدراج. امام فرمود استدراج نیست، استدراج نیست. ام تسألهم اجرا وهم من مغرم مثقلون، یا یعنی اینکه تو از اونا مزدی میخوای که پرداختش برای اونا سنگینه، چه مرگشون حرفای تو رو گوش نمیکنن. تو از اینا مزد خواستی؟ تمام انبیا بدون مزد کار کردن، یک ریال از دست مردم نخواستن تو رسالت خودشون. اینا هر کی بخواد رسالت های تبلیغش نافذ باشه، نه پول بخواد از مردم، مردم تا دوزر ازشون بخوای اینا چیکار میکنن؟ یعنی داره میگه برای اینکه پول در بیاره، یعنی اصلا کس بشه. نباید ما حرفای بزرگ حضرت حق، این مسیر بلند و پرشکوه الهی رو با معامله کنیم، با دوزار پول و نمیدونم اجر بگیریم و فلان. اصلا اصلا نه که چی پول نخواستی از اینا که اینا مرگ، چه مرگشون شده. ام اندهمال غیب هم یکتبون، یا نه یه غیبی به اینا وصلن، نه از غیب یادداشت میکنن مینویسن و فلان، این حرفی که دارن میزنن نوشی از اتصال به یه منبع پنهانی است و فلان و اینا. نه خیر، هیچ کدوم از اینا نیست، اینا نه متصل به منبع غیبن، نه بهانه اینو دارن تا ازشون اجر خواستی، هیچ وقت نخواستی ازشون. این اجر الا علی رب العالمین، همه انبیا گفتن. ببینید سوره قرآن، سوره شعرا رو ببینید، 7-8 تا پیامبر مطرح میشه، شاه بچون اینه، اجر ما به عهده خداست، ما شما اجر نمیخوایم. و این در مسیر تبلیغ بسیار نکته کلیدیه. خب فصبر لحکم ربک، پیغمبر صبوری کن. برای چی؟ حکمه برای شما از کنم که حکم رب چکار کن، صبوری کن. صبوری کن یعنی چی؟ یعنی فرمان نهایی خدا در نسبت به پیروزی مسلمان ها رو داشته باش که میاد، اینات دارید، این استقامت داشته باش که پیروزی نهایی مال توه، صبوری بس بکنی اینا. ولا تکن که صاحب، خیلی مثال زیبایی میزنه خدا اینجا، میگه نگاه کن مثل یونس نباش دیگه. به پیغمبر ما میگه، میگه یونس جلو رود باشه، یونس هم پیغمبر ما بود، دوچار خلاصه یه خوره بی صبری شد، یه کم صبری شد، اونجوری عصبانی شد و ناراحت شد و قومش رو ترک کرد و پاشد رفت و فلان. دقیقا مثل ما، میگه من ده بارش گفتم گوش نکردی، دیگه بدم میاد ازش، دیگه نمیخوام ببینمش، دیگه من با اینا رابطه ندارم، دیگه دیگه چی چی حرفو چی میزنی. ولا تکن که صاحب الحوت، آیه قرآنه، ولا تکن، نباش مثل اون درقت کسی که همراه چی بود، همدم ماهی بود، یونس. هر کسی در مسیر تبلیغش کوچکترین بی‌صبری از خودش به خرج بده مثل حضرت یونس میشه و اون عارضه رو داره و اینا، خدا ممکنه مبتلاش کنه. اینا داره لذا بس فس بر بس صبوری کنیم و اینا. صبر کلید هر گشایشی و اینا. ازناد و مگزوم ندا کرد در حالی که دلش پر غم اندوه بود و اینا، نشون میده انسان غم اندوه میگیرتش ولی نباید ناشکری کنه، نباید عبور کنه، نباید خط قرمز رو رد کنه، نباید ترک کنه صحنه رو در حالی که نهایت فشار روشه، پر غم و اندوه از دست این خلایق که باشه. هر کی متناسب خودش، یه شوهری داره حرف گوش کن نیست، بچه‌هایی داره تخسن، فامیلی داره لگد میزنن دائما، حسادت میورزن دائما، چوب لا چرخت میکنه، هم نمیدونه دیگه. خوبه دیگه، این آزمایشه شماست دیگه، باید چیکار کنی؟ حالا باشه مدارا کن، در تربیتشون تلاش کن، کوشش کن، مواظب باش خودت به گلان نیفتی، غیبتشون نکنی، تهمت بهشون نزنی، حرف بی ربط نزنی به اینا. میتونی تاثیرگذار باشه، نبود رای خودت برو، مشکل نداری، نبر، صبوری کن پاشون. حسب مورد، دور شدنش مفیده دور بشو، نزدیک شدن مفیده نزدیک شو. میخوای بری برو باشون، نه یا هرچی، ببین چیه، مصلحت سنجی کن از روی صبوری و استقامت. بله، اگر نبود اون نعمت خداوند که رحمت پروردگار یاریش نمیداد، یاری کی؟ حضرت یونس. از شکم ماهی بیرون افکنده میشد، در قد از شکم ماهی به بیرون افکنده میشد در حالی که در خور چی بود؟ مذمت بود. لنو بذب العرب و مذموم. ما میدونیم که سرانجام یونس از شکم ماهی به بیابان خشک قرآن از اون تعبیر به ارامی کنه افکنده شد، ولی در حالی بود که خدا توبه او رو چی؟ پذیرفته بود و مشمول رحمتش قرار داده بود و هرگز شایسته مذمت نبود. چیکار کرد در دلش؟ چرا ذکر یونسیه بالاترین ذکره؟ چرا؟ چون در عالی ترین نقطه ندامت و پشیمانی و بازگشت به خدا گفته شده، در اون تاریکیشی که بهش، شما یه نهنگ رو تصور کن، چند تا آدم توش کمیش میره، نگران نباشید، نه تا اصلا چی 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 بود، نه الان نهنگ های الان کرده چند تا آدم با هم میخورن، من دیدم میخورن. عراق که میزد این سکوهای نفتی رو، این بچه های که 55 متری ما پرتاب میگرم خودمون دیگه، ما بودیم جلیقه بمبارون، بس پودر میشدیم با بمبارون که عراق میکرد، یا خودمون پرتاب میگرم تو آب شاید زنده میموندیم. خب بچه ها خودشون رو پرتاب میکرد 55 متری، دست رو سر، یه دست هم رو شکم، پا قفل، پرتاب میکرد خودتو وسط آب، میمیمدی کوسا آماده، یو کوسا هم یه قطره خون باشه بوش بخوره دیوونه میشه، میکشتن همشه قلمبی آدم رو در عقد میبردن. یعنی شما ظرف چند ثانیه تو شکم کوسه بودی، معطل هم نمیشدی، اینا دیدیم با چشمون، خیلی طبیعی هست، چند تا آدم میخوره جا داره. میخوام بگم خدا ناد فناد آف ظلمات، در اون ظلمت های داخل شکم اون نهنگ عظیمی که حضرت یونس برده بود، الله اله الا ان سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم و کذالک ننجل. چرا هر شب بس بخونی؟ بخاطر همین نقطه، همین نقطه است، نقطه کلیدیه تو زندگی، ازش غفلت نکنید، بسیار نقطه حساس و مهمیه که انسان صبوری کنه. کذب هم بس عصبانیته، بس سرریز شدن ناراحتی ها تو وجوده، قمندو فراوان بگیره، اینه دیگه، مثل خیلی ها که مبتلان بهش باشن، دلیل نمیشه که ول کنی بذاری بری ترک کنی. شما ازدواج کردی با این آدم، بی خود میکنی هر دقیقه میخواد جدا بشی، یعنی چی میخواد جدا بشی؟ چه حرفیه؟ چه حرف بی ربطیه؟ مرحوم دولابی میفرمودن که هر زن و مردی با هم ازدواج کردند، این در تقدیر آدم بالا خدا چینش کرده، این تقدیر رو به هم نزنید، وایسید پاش. طلاق میگفت در هر چند میلیون یه مورد اگه واجب بشه، حالا با اون تقدیرات رو دوباره بس بالا پایینش کرده اینا، و اصلا اینجوری نیست که چیز کنید، بعد بی توفیقی ها و چی و چی همه چی به دنبالش میاد و اینا. میگو نپاشونید به هم، همه وسیله ابتلا و آزمایش هم دیگه هستیم و اینا. لذا همون حدیث معروف که فرمود زنی که در واقع به پای بد زبانی و بد رفتاری همسرش استقامت کنه، خدا اجر آسیه رو بهش میده، با آسیه محشورش میکنه. میخواد بگه شوهر تو بدتر از فرعون که نیست، بعد خلقتر و شکنجه‌تر و دیگه بدتر از فرعون تو تاریخ نداریم، میگه بدتر از اون نیست. او استقامت کرد، رفت کنار حضرت زهرا و حضرت خدیجه و حضرت مریم علیه السلام، در حقیقت چیه؟ مشهور شد و اینا. تو هم با آسیه میری اونجا، صبری کن، شلوغ نکن، برای چی؟ تقی به توقی میخوری، شاید بهت کم توجهی کرده، یا این جمله رو بهت گفته، حالا گفته گفته، حالا نفهمی خود چی؟ حالا تو بس پای بیشوری رو بسوزی؟ نه اعتنان نکن، تو با خوش اخلاقی، با برخورد مناسب، با جواب ندادن اکثر وقتا عبور کن ازش، اذا مرو باللغو مرو، با کرامت عبور کن، از خودت کرامت نشون بده. چرا جواب میدی بی خود؟ چرا شلوغ میکنی؟ چرا به هم میزنی؟ خونو با خون نمیشورن که. اینا حرفاییست که دائما به خودمون چیه؟ بزنیم. ما بخوام مسیر حق رو بریم، برای شما عرض کنم که هم تو سوره صافات خیلی خوب، سوره انبیا، در هر دو داستان از یونس اومده، خیلی هم زیبا. دائما بس مرور کنیم و ببینیم اینا چی کشتن. الان میگه از هر 5 ازدواج یکیش به طلاق می انجامه. میدونی این چی؟ یعنی سقوط کامل جامعه. یعنی چی؟ اگه 50 تا یکی هم میگفتی زیاد بود، چه برسه 5 تا یکیش. معلوم میشه هیچ فهمی درستی از زندگی وجود نداره، هیچ مبنای درستی برای تشکیلش وجود نداره. ما پریشب یه جا بودیم، وادار شدیم به یه صحبتی هم بکنیم راجع به ازدواج و اینا. برای شما عرض کنم که من گفتم که حالا فلسفه ازدواج گفتم، در قرآن 3 فلسفه مهم داره. یکی بحث رسیدن به سکون بر اساس تعادل‌های چهارگانه روحی، عقلی، جسمی، جنسی. انسان این تعادل حاصل شد، به سکونی میرسه، لتسکنوا الیها. دوم ارضای حس جاودان زیستن از طریق فرزنددار شدن و نساکم هر سل لکم. و سوم هم لباس شدن زن بر مرد، اون لباس و زن بر مرد با 22 خاصیتی که لباس داره. خب بعد وارد شدیم، خب زندگی چه؟ زندگی گفت اصلش بر وفاست. وفا یعنی چی؟ وفا رو توضیح دادیم که منتهی به اعتماد میشه. زندگی اعتماد توش از بین بره میپاشه به هم، بس خیلی مراقب بود. هر چیزی که اعتماد سوزه و ضد وفا تو زندگی بایستی حذف بشه به نفع شایسته، چه زن چه مرد. این بدبینی هاست که کشنده میشه و خیلی آرزه داره و اینها. یاله 5-6 از این نکته ها یواشکی البته همینجوری برای شما عرض کنم که بس شد. میخوام عرض کنم که توجه، بعد گفتیم اگر کسی به اینا توجه نکنه، ببین فلسفه ازدواج رو ما چیز نادیده گرفتیم. اصلا ازدواج میکنیم برای اینکه ناقصیم، کامل شیم. خب این نقص ما بخواد کمال برسه با ازدواج، لازمش که این ازدواجه بتونه اون فلسفه خودشو محقق کنه و لازمش که ملتزم به شرایط لوازمش باشیم. و الا همین میشه که میبینید دیگه، هیچ نوع التزامی نیست و این اصلا پاشیدگی ها. تازه بعد از 15 سال تأخیر داره میره ازدواج کنه. بابا فرمود دخترانتون در حد سن 14-15 سالگی دیگه 18 دیگه تاش میشه دیگه، ازدواج بید برن. پسراتون دیگه نذارید دیگه از بلوغ عبور کنن دو اینا. الان پسرا 13-14 سالگی همه بالغه. حالا یک دو سال هم بگی یه رسیج پیدا کنی، مغز عقلشون چیز بشه، بگو 18، بگو 20، گرد تلم کن. وقت تلاش کرد که در حقیقت آقا موانع داریم فلان اینا، خب شما کمکشون کنید دیگه، پدر مادر مثلا کمک کنن بچه ها رو، یه اتاق خونه یه چیزی جمع جور کنید، ولی میتونید اجاره کنید براشون. شما 5 سال اجاره خونه رو به عهده بگیرید، پولی بذار کنار، این پولایی که داری طلاتو بده، اشکال نداره، رهن خونه به نام خودت بی سر و صدا، اون پول مال تو، هیچی هم نمیشه، نترس. براشون بده 4-5 سال این بچه ها توی خونه رهن میشن، بعد دستشون باز میشه انشالله. گوش دادی؟ به جای ریخت و پاش های زیاد شب عروسی و نمیدونم خرجای بی خود و اینا، یه کاره در حقیقت بر بعدشون فکر کنید و اینا، بذارید در حقیقت ساده بگیرید. همون که الان بین متدینین شایع، بسیار کار خوبیه، بسیار شام ساده و دور هم میشینند و خیلی با صمیمیت و اینها، خیلی خوبه. عروسیشون هم بس با همین سادگی چیده ربونو بگیرید، حتما که عقده نمونه به دل زن. چون دخترم اگه نگی عمری مذمت میکنن که ما عروسی نداشتیم اینا. نه بگیرید، ولی نمیخواد انقدر شلوغ کنید، همینقدر که مسمای صدق کن و اینا، بعدم بگی پول مال خودتون، ما قصه چه عروسی با این باشه، این پول الان بیت باش زندگی تشکیل بدید، بیت فلان وسایل بخرید برای خودتون. بشنوین به جای شلوغ کردن. هیچی، من معتقدم هیچی، تو بدترین شرایط بدترین اخلاق رو با هم دارن، باید با هم زندگی کنن تو اینا، باید با هم زندگی کنن. هیچ، من اصلا یک مورد هنو من تو توصیه به طلاق نکردم، بدترین مورد ها اومده بیشه من صحبت کردیم و اینا. نباید بشن بچه هم، نه بچه ها اتفاقا طلاقش میگیری با این، اگه بچه ها بد بشن، ولی وقتی جدا میشید بچه ها بدتر میشن، بچه طلاق میشه. خب فرق به هر حال چی رو پس ازدواج کنن؟ بچه کار میکنن اینا؟ اینا که با هم ساعتها و روزها و شب و روز میشینند و کلی علا عقد موقت میخونن چند ما با هم اند و اینا، چه خواهی کسانشون ریختن؟ نه تفاهم نبوده، برای چی واسه ازدواج کردن؟ چرا دعای میش کردن اینا؟ نه میفهمم چی میگی شما. بله این هست، واقعیتیه، هر به درستی میزنه. ولی من میخوام بگم که همین آدمی نفهم، چون ببینید شما پس قبلش یه خوره احراز کنید. من حرفم اینه، من نگفتم به هر مرد. ببینید اینم بس یه زن متناسب خودش بهش بدید، زنی که چیز میفهمه گرفتار همچی مردی بشه به نظر من عذاب میکشه. این حرف درسته، در حالی که یه خانمی دیگه نصیبش میشد و خانمی دازه، این مرده یه سرگردن بالاتر از او بود. گوش دادی؟ این کف بودن اشتباه، نباید اشتباه کنن. من میگم چشمتون رو باز کنید، چشمتون رو باز کنید، مبتلا نشید. چرا؟ بله ما میگیم زن و مرد بس کف به هم باشن، کف باشن. کف باشن این چی؟ همتا. همتایی به چیه؟ همتایی به اینه که مرد یه سر و گردن بالاتر از زن باشه. در چی؟ در همه چی، در همه چی بس مرد بالاتر باشه. نباشه اون زندگی قوام نمیگیره. کافی لیوانهای مادر زنه خارجی باشه، لیوانهای مادر شوهره ایرانی باشه، تو دعوا اون لیوانهای خارجی رو تو سر این مرده میشکنه و اینا، همون رو میکشه به روخش. زن اینجوری یعنی اینجوری نیست، یعنی دست خودش نیست زن، یه میندازه و میگه و فلان. لذا از نظر اقتصادی خود بسالتر بشه، از نظر معنوی، از نظر درسی، از نظر چی تلاش بشه اینجوری بشه، مگه ظرفیت داشته باشه زن و مرد؟ و الا کف بودن به معنای همتایی، چون مرد میخواد قوام بشه، مرد میخواد مدیریت کنه خونه رو، میخواد در حقیقت چی کنه. زنم همینو دوست داره، زن دوست داره مردش مرد بالایی باشه، مردی باشه با صلابت باشه، با اقتدار باشه، به موقع تصمیم بگیره، تصمیماشو اجرایی کنه، به موقع تشر بزنه اگه کسی اشتباهی کرد. زن اصلا بدش نمیاد، از این هیچ زنی بدش نمیاد. دوست داره مردش با جبروت و با ابهت و کوه باشه، همه بهش تکیه کنن، از جمله خودش و بچه‌ها فردا به او تکیه کنن و اینا. لذا مرد اگه بی‌عرضگی کنه شروع مشکلات تو زندگی میشه. با عرضگی بی عرضگی هم به حسبه. ببین مثلا تو تاریخ داریم دیگه، مثلا حالا یه مثال بدی میزنم ولی بذارم که مثلا اشرف خواهر شاه یه زنی خاصی بود، مرد صفت بود، خصلتایی خیلی بود، چیش بود کفشو پیدا نکردن که یه آدمی باشه بتونه تیپی مثلا فرض کن رضا شاه برا چیزش اون مثلا براش خوب بوده و اینا، که حالا هر چند بارم رفت و چی شد و فلان اینا. آخرم بخواه میگم کف پیدا کردن برای زن متناسب خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه که شما به این به درد اون میخوره نمیخوره. یه سرگردن بالاتر هم از نظر اقتصادی، هم از نظر روحی، هم از نظر معنوی، هم از نظر علمی، هم از نظر چی، یا نه که بتونی جمع کنه، مدیریت کنه. دخترها خصوصا در آغاز ممکنه دچار یک نوع تکبرا و تبخترای ویژه بشن، یه سرگردن تو هر چیزی بالا باشن دیگه تمکین نمیکنن، زیر بار نمیرن، برای خودشون مدعی میشن، تن میزنن به همسرشون و میپاشونه زندگی رو به هم. مردم که بر نمیتابن، کافیه مردی هم بیعقل باشه خیلی سری کنه برخورد کنه و اینا، همون دو سه ماه اول میخورن زمین هر دوشون رو نفهمی، رو نفهمی. اینه مشکل. شما که الان در حقیقت اختیار دارید و میتونید و متوجه میشید، ضمن این که بزرگترین آرزو در خانواده دخالت پدر مادرها تو زندگی بچه هاست، بس به شدت از این مطلب پرهیز کنید، نابود میکنه زندگی ها رو. اینا خودشون باشن یه جوری با هم جمع میکنن، وقتی حرفشون این ورمر پیچید و احساس کردن که دیگه همه میدونن مشکلات اینا رو، نسبت به تداوم زندگیشون دیگه بیانگیزه میشن. در حالی که اگر حرفشون تو خودشون باشه، احدی از مشکلات اینا سر در نیاره، اینا تو خودشون تو خودشون حل و فصل میکنن اینجوری. اگرم شما میدونی هوشمندانه به هستی مدیریت کنی، عبور کنن از این مشکلاتشون، کمکشون کنی، بدونی که بدونی که شما میدونی. این تقافل یه نقطه کلیدیش اینجاست. نه اینکه الان بزرگترین آرزوی اینه که میگه پدر مثلا مادر شوهره یا مادر زن دائما تو زندگی ما آره نه میگه، دائما با دخترش صحبت میکنه، میگه این کار بکن، اون کار نکن، این کار. دخترم تابع خواهر خودش یا مادر خودشه، همینجوره. که خطرناکه، نابود کردن زندگی، بیخود کردی دختر، دختر دادی رفت، یادمه ببین زنهای قدیمی خیلی با حکمت بودند و خیلی خیلی سوادی هم نداشته اینا. من این صحنه رو چون دیدم خودم دارم براتون میگم. دامادی بعد از 15 سال زندگی دختر رو آورد خونه مادرش، گفت نمیخوامش دیگه این دختر، مال خودت. بعد جلو در، اون میدونست این اتفاق داره میفته، جلو در بهش گفتش که میری سرش رو میبری میذاری توی گونی میاری خونه من، من دختری که دادم دیگه تحویل نمیگیرم. گوشت الان یکی از زیباترین زندگی ها، یکی از بهترین. یعنی اینا فهمیدند راه برگشتی وجود نداره، یا زندگی میکنند یا میمیرند. یه زن بی سواد، این منطقش بود، من دختر تحویل میگیرم. الان مادر دختر ها هی میکشه خونه اش، هی نقنق جدایی میکنه و اینا، خیلی خطرناک. مطلقا چه چی؟ که در حقیقت هیچ نوع جدایی، هیچ نوع فاصله، هیچ نوع دخالتی که منتهی به هر نوع کدورت بین زن و مرد بشه از خودمون بروز بدیم، مطلقا حق نداریم. بلکه برعکس، باید هوشمندانه رصد کنیم اگه اشکالی داره، خیلی با ظرافت کمک کنیم، هم فکری کنیم، عبور کنن بدون اینکه پخشه، حتی بدون اینکه ما میدونیم. خودش خیلی خوبه. این یه هوشمندی شماست. بر محمد و آل محمد صلوات.